بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خداوند متعال میخواد بندگانش در مسیر رشد که قرار گرفتن به استقلال برسن. این استقلال یک شاخص برجسته و مهمه برای اینکه معلوم بشه انسانی به قرب الهی رسیده یا نه، انسانی به کمال اخلاقی و معنوی رسیده یا نه. خیلی فرق میکنه مستقل بودن و خوب بودن با خوب بودن و منفعل بودن. مثلا کسی آدم خوبی باشه اما این خوب بودنش همراه با نوعی انفعال روحی و انفعال فکری باشه، نزد خدا ارزش نداره. خدا که عمل نمیخواست، عمل صرف، حالا به هر قیمتی هست شما این کارا رو باید انجام بدید. اگه خدا اینو میخواست طبیعتا انسان نمی آفرید. اگر انسان هم می آفرید، این همه داستان بعثت انبیا و حوادث تاریخی و امتحانات سخت به دنبال نبود. استقلال و خوب بودن این دوتا لازم و ملزوم یک دیگه هستن، و الا خوب بودن اصلا یعنی کار خوب انجام دادن، یعنی آگاهی خوب داشتن. استقلال رو خیلی باید بیشتر امروزه بهش پرداخت، مخصوصا در کنار شعارهای به ظاهر جذاب انسانی که در این سوی یا آن سوی دنیا مطرح میکنن، مثل شعار آزادی مثلا. خب این آزادی خیلی شعار جذابی، آدم فکرشو میکنه میبینه که بدم نیست. خب آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی عمل اگر نباشه چیز خوبی نیست، جزء شعارهای انقلاب اسلامی هم قرار گرفته. ولی وقتی دقت میکنید میبینید که این شعار آزادی رو چقدر صهیونیست‌ها دارن ازش حسن سوء استفاده رو به عمل میارن. چرا رادیو اسرائیل، رادیو انگلیس خبیث اینقدر اینو میگه؟ چرا ملت‌ها رو با این شعار به بند میکشن؟ ببینید از این شعار آزادی خیلی میشه سوء استفاده کرد. من نمیگم شعار بدیه، ولی شما همین شعار رو مقایسه کن با شعار استقلال. استقلال هم جذابیت انسانی داره. تو هر جای دنیا بگید انسان ها باید مستقل باشن، برده کسی نباشن، وابسته به کسی نباشن، این هم جذابیت داره، شبیه شعار آزادی. از یک قدرت درونی هم داره حکایت میکنه، ولی اینو هیچکی نمیگه، چون اینو ازش نمیشه سوء استفاده کرد. این کلی پیام مثبت داخلش هست. آزادی ممکنه تو رو ضعیف کنه بعد آزادت کنه، فقیر کنه بعد آزادت کنه. میبینی بعضی جاها نون ندارن بخورن، تو روستاهایی، در یه جاهایی، حالا من میگم یه جاهایی، بیشتر من خارج از کشور رو تو بعضی از این کشورهای مثلا همسایه و اینها دیدم، واقعا نون نداره بخوره. تو کشور ما هم ممکنه دیده بشه، یه دونه دیش ماهواره اون بالا سر هست. اینو نمادی میدونه یا نمایی میدونه از اینکه به اخبار و اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشه. هوس آزادی هوس بالاخره زیادیه، ممکنه طرف رو فقیر بار بیارن، ولی میگن آزادت میکنیم، این یه جورایی لذت بخشه. ولی بگی مستقل یعنی چی؟ توپر باید باشی، استقلال اقتصادی باید داشته باشی، وابستگی نداشته باشی از نظر مالی به کسی، وابستگی نداشته باشی جامعت به کسی، وابستگی نداشته باشی یعنی در واقع از نظر فکری و روحی تحت تاثیر کسی قرار نگیری، نترسی از کسی، علاقت به کسی تو رو خراب نکنه. این خیلی شعاره، تودار و قوی و معنی داری هست. اینو نمیگن، نه انسانیه. وقت دین به این استقلال خیلی دعوت میکنه. شما از اول تا آخر آیات قرآن رو ببینید، دو امر رو در کنار هم دیگه مشاهده میکنید، یکی پیوستن به خدا، یکی گسستن از غیر خدا. یه نفر این روایت رو من میخوندم انتقاد میکرد، آقا این چه روایتیه میخونی؟ نگاه مردم رو نسبت به دین خراب میکنی، حالا اگرم باشه این روایت نباید بخونی. گفتم والا به خدا اثر بدی که شما فکر میکنید نداره. حالا بنده خدا خیلی ناراحت بود، من با احتیاط دوباره این روایت رو بخونم، ببینید انشالله مواظب باشید اثر بدی نداشته باشه. یک جوانی اومد مسلمون بشه، رسول خدا بهشون فرمودن که برای چی میخوای مسلمون بشی؟ گفت خب دیدم این دین برتر شما، راست میگی، خدای و پیغمبری و اینا، میخوام مسلمون بشم. رسول خدا فرمود حاضری پدرتو بکشی؟ گفت نه. یعنی اگه لازم شد به دستور دین حاضری پدرتو بکشی؟ گفت نه. خب پس چی مسلمون میشی؟ مسلمون یعنی تسلیم خدا بشی، از هر پیوندی به خاطر خدا ببری. رفت، گفت من این پیوند حاضر نیستم ببرم. بعد دوباره بعد از چند وقت برگشت، رسول خدا دوباره ازش پرسید حاضری؟ گفت آره، فکرامو کردم واقعا اگه خدا بگه حتما خدا سیستم میدونه دیگه، من باید تعلقاتمو ببرم. فرمود حالا مسلمون شد. بعد فرمود خدا هیچ وقت نمیگه پدرتو بکش، پدرت از گل نازکتر نباید بهش بگی، ولی منظورم اینه که پیوندا در مقابل پیوند خدا. این داستان نشون میده کاملا خدا فقط دنبال پیوستن به او نیست، دنبال گسستن از غیر او هم هست. چند روز پیش گفتیم شعار لا اله الا الله خیلی قشنگ داره این رو مطرح میکنه، هیچ خدایی من جز خدا ندارم. نمیگی الله تبارک و تعالی ربی. خب الله تبارک و تعالی ربی هم خوبه دیگه، خدا خدای منه. حالا معلوم نیست چند تا خدای دیگه هم تو داری. نه، اول دیگران رو نفی کن، من خدا دیگه ندارم. من اون آقا میگفتش که این روایت رو نگو، مردم دینو خشن میبینن و دینو. گفتم بابا مردم عاقل هم. مردم الان شما دینو خشن و خراب دیدید من این روایت رو براتون گفتم. نه بابا مردم باهوشن، منظور مطلب رو میگیرن. حالا ممکنه از دوری کسانی یه چیزایی رو مسخره کنن، اونا حرف خوبم بزنی، همه چی رو مسخره میکنن. غرض این که دین دو تا عملیات انجام میده، واقعا دو تا عملیات انجام میده. یک، انسان را به خدا نزدیک میکند قدم به قدم. دو، انسان را از غیر خدا دور میکند قدم به قدم. یکی یکی بنده رو میبره قشنگ به هر چی تعلق داری. بعضیشو با پیری میبره، پا به سن میگذاری یکی یکی تعلقات جوانی تو میبره. بعضیشو با حوادث تلخ میبره، یه حادثه تلخی میاد یه دفعه میگی میندازی دور. بعضیا خب در مورد این استقلال به عنوان یک هدف دینی، حتی شاخصی برای صحت و سلامت مسیر رشد و کمال یک انسان، خیلی باید تأمل کرد. البته از نظر سیاسی اجتماعی هم یک شعار بسیار برجسته است. اگر این استقلال کنار آزادی نبود خیلی فریبنده بود توی جامعه ما هست. و بدونید بعضی هم رسماً کتاب می نویسن علیه استقلال تئوریزه می کنن مطلب رو. یه حرفا چیه؟ آدم باید راحت زندگی کنه، حالا یا وابسته یا مستقل. اینا شعارهای قدیمی ها بود. بعد رفاه طلبی رو جای استقلال میگذارن. همه برده های تواقیت و سلاطین جور با همین نظریه میگفتن آقا بلمون کن، بذار ما راحت باشیم، الان وابسته باشیم، نوکر باشیم، میتونیم بالاخره راحتی خودمون رو تأمین کنیم. اینو الان کتاب می نویسن، اسم مثلا دانشمند رو کتابش می گذارن، میان عدم استقلال رو تئوریزه می کنن، بهش وجاهت می دن در حد و اندازه های اجتماعی، در حالی که خب بدون استقلال به اون رفاه و به اون امنیت و به اون خیلی چیزهای دیگه نمیشه رسید، اینا رو باید صیانت کرد ازش. منتها جامعه وقتی بخواد مستقل بشه، آدماش هم باید مستقل باشن. کشور بخواد مستقل بشه، آدماش هم تک تک باید استقلال رو دوست داشته باشن. و ما تو تعلیمات دینی، چون دین خیلی قویه در انگیزه دادن و آدم سازی، باید تو تعلیمات دینیمون تند و تند شروع کنیم آدمای متدین رو مستقل متدین بار بیاریم. حالا مستقل متدین بار آوردن دیگه هم کار خداست هم کار ماها دیگه. حالا ما باید توی مدرسه مثلا چیکار کنیم طرف مستقل بار بیاد؟ کار خوب کرد تشویق نکنیم. یکی از ترفندای دینه میگه یعنی چی تعریف میکنی از کسی کار خوب؟ هم کار خوب کرده دیگه، نه میخوام تشویقش بکنم بهتر بشه. تشویق حداقل. بعد بسیاری از تنبیه ها ممنوع، سرزنش ممنوع، بفرمایید غیبت کردن ممنوع، حتی نصیحت در جمع، یک کسی رو در جمع نصیحت میکنی میشه سرزنش، میگه ممنوع، بذار خودش رو جمع کنه. نه دیگه، این دیگه منفعل میشه و خوب میشه، این دیگه فایده نداره، لهش کردی. خیلی ما اوائل انقلاب این سازمان مجاهدین خلق که بهشون گفته میشه منافقین تروریستا، واقعا 17 هزار تا شهید ما دادیم ترور و اکثرش رو اینا کشتن. مونده بودیم واقعا اینا چی کار میکنن با نیروهای خودشون؟ بهش میگه رادیو گوش نده، بعد این رادیو گوش نمیدادن، صحبت امامو گوش نمیدادن، اخبارو گوش نمیدادن. آقا تو چجوری 24 ساعته گوششو گرفتی؟ چی کار میکنی با این؟ بمب بذار به خودت، برو منفجر کن فلانجا رو. آقا اینا انتحاری انجام میدادن، شکنجه میدادن، اتو میزدن به آدما. آقا اینا رو چجوری؟ آدم بیگناه میکشتن، دستور سازمانه. چجوری تو اینا رو تربیت کردی؟ بعدن اینا رو دستگیر کردن. یکی از کاراشون چی بوده؟ ای خدای من، این ناز اسلام خوشگل قشنگ ماه خودمون رو شما قدرش رو بدونید. چجوری اینا رو اینجوری بار میاری؟ اینا رو توی جمعه های گروهکی جلسه میذاشتن، بعد رئیس گروه که حالا معمولا هم بعضی وقتا خانوم بوده برای آقایون، شروع میکرده اینا رو له کردن. آی له بکن، آی تحقیر بکن، آی. به خاطر شدت تحقیر اونا رو وابسته میکردن. دیگه به خاطر یه ذره تعریف کردن حاضر بود 10 تا آدم بکشه. اینجوری اینجوری سامان میدن. حتی خیلی از ارتش‌های جهان این روش‌ها رو دارن. میگه من حالا دیگه توضیح ندم، بعضی از عملیات هست توی صحرا که خوب نیست. بعد سپاه اسلام چیکار کرده؟ چجوری امام چجوری شهید درست میکرد؟ شهدای ما رو شما نگاه کنید، نهایت استقلال. تو رادیو که از عراق پخش میشد، رادیو صدام بهش میگفتن چی؟ فارسی. هی بمباران میکردن این بچه ها رو، بچه ها هم توی جبهه هرچی میگشتن تو این رادیوهای کوچیک، رادیو ایران گیر نمیومد، آنتن اونجا نمیداد به این سادگی. فقط این رادیو عراق پرتوان همجوری شفاف صداش می اومد، این بچه ها رو بمبارون میکرد، مدام تحقیر، شما مثلا مرید امام شدی. اینا چرا یه دونشون تحت تاثیر قرار نمی گرفتن؟ حالا شاید تو چند صد هزار نفر یه دونه، ولی چرا تحت تاثیر قرار نمی گرفتن؟ چون اینا با منفعل بودن خوب نشده بودن که حالا از این کی منفعل بشن، مستقلان خوب شده بودن. داستانیه این استقلال. بگذاریم، من میخوام امروز به یه نوع خاصی از استقلال که استقلال فکریه اشاره بکنم. پس استقلال شاخص سلامت خوب بودنه. یکی از تعابیر دینی، نگید آقا فلانی حرفای جدید جدید برش آورده، نه به خدا همین حرفای قدیمی خودمونه. من دارم تبیین میکنم اینا رو، توضیح میکنم. البته خب لسان الکنی داریم، بیان قوی نداریم، ولی شما هم تحمل میفرمایید دیگه تشویق میشیم. مثلا اخلاص یعنی چی؟ الاخلاص و غایت الدین. اخلاص غایت دینه. اخلاص یعنی همین که فقط به خاطر من این کارو انجام بدی، یا تحت تاثیر هیچ دیگه نباشه، 1% تحت تاثیر یه تشویق دیگه ای باشه، دیگه اصلا من کلا قبول نمی کنم. حالا شما بفهمید این استقلال روحی در انگیزه چقدر اهمیت داره؟ آخدا کوتابیا بابا ما این کارو به خاطر شما انجام دادیم، اگه شما نبودی امام حسین نبود اصلا هیچ کدوم اینا رو انجام نمیدادیم، به خدا به پیر به پیغمبر اصلا به خاطر شما بود، ما شما رو دوست داریم. بله، ولی داشتی از جلسه می اومدی بیرون یکی تحویلت گرفتی گرفت خوشت اومدی از هر ره. حالا بله یه درصد ما دلمون رفت، حالا یکی کلن ما دیگه هیچ کنون قبول نمی کنیم، دفعه بعد بیا. ای خدا ای پیغمبر بابا این 99 درصد ممیز 99 درصد مال شما بود، این یک هزارم درصدش رفت پرید دیگه، چی کار دل دیگه یک کمی بالاخره وابسته است، قبول نیست. همین خدای مهربون من قبول ندارم دیگه. حالا من دیگه چکوچونه هامون با خدا بعدم میزنم، شما رفتید بعد با خدا صحبت میکنم، ولی ابدا تا شبم اصرار کنی قبول نمیکنم. برای من شریک خوبیم، شریک گذاشتیم بابا آخدا باور کن، میفهم اصرار نکن جلو مردم، بی برو دیگه، این که قبول نیه یکی دیگه برو دوباره انجام بده. استقلال روحیه دیگه، بیا آقا تو فقط انگیزت من باید باشم، مشوقت فقط باید من باشم، حتی تنبیه کنندت فقط من باید، فقط بایدم من بترسی، یعنی استقلال روحی جل الخالق فوق العاده است. ما چرا به عشق ابا عبدالله حسین احتیاج داریم؟ چون کار سخته، خوب بودن که سخت نیست که. من در رفته بودم به یک کشور خارجه، مثلا کانادا شما فرض بفرمایید، اونجا یه برخوردی از پلیسش دیدم، خب خیلی واقعا برخورد بدی بود، 2 ساعت زیر نور افکن نصف شب با داشتیم، نصف شب اونجا با روز اینجا خب فرق میکنه، خوابمون نمیبرد، دانشجوی گفت آقا بیا بریم دور بزنیم، میدونم خوابت نمیبره، صحبت هم میکنیم سوالای ما رو هم جواب بده. خب رفتیم و یکم میام، خب نصف شب بود، بالاخره محیط سالمتر بود، بهتر میشد، در و دیوار رو نگاه کرد و اینا. ایشون یه جایی پارک کردیم نون بخریم، بعد اومد بیرون، بعد چراغ روشن کرد، آقا این تخلف بزن کنار. اینقدر مثلا ما بعد میدیدیم وحشیگری پلیس اونجا رو، که بعد توی جلسه ضد انقلابی هم از وحشیگری پلیس اونجا گفتم، اونا همه تایید میکردن. ما خیلی یه هفته بیشتر یا شاید مثلا 10 روز بیشتر نموندیم، ولی اونا 4 تا دیگه هم گوشن روش گفتن آره اینجا خیلی پلیس وحشتناک برخورد میکنه. بعد اونجا تو محیط دانشگاهی من صحبت میکردم بهشون میگفتم، میگفتم پلیس وحشی باشه مردشون نظم اون جامعه رو ببره، خب به همین دلیل غرب زده نمیشیم. تا مثلا دیدیم اونجا ترافیک مرتبه، وای اینا چقدر منظمن، نه اما نظم اینجوری به دردمون نمیخوره، نظم بچه‌ای که بابا مامانش وحشیان به درد نمیخوره، ببخشید دیگه آخرشو گفتم، نظم دانش آموزی که تشویق و تنبیه تو اون مدرسه زیاده به درد نمیخوره. اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم، نظمت باید مستقل باشه، به تقوی الله و نظم امرکم، یعنی از سر تقوا، تقوا یعنی اینکه تحت تاثیر خدا قرار بگیره، خدا هم الهی دورش بگردم، خود خدا هم تازه ما رو چجوری بار میاره، بازم مستقل، اینو این تیکه رو چند روز پیش گفتم، خود خدا ما رو چجوری بار میاره، میگه به من وابسته بشو، ولی بازم ما رو مستقل بار میاره. آخر یکی از جلسات گذشته خلاصه گفتیم از کنارش رد شدیم. یعنی چی؟ میگه آقا وابسته به من و فقط به خاطر من انجام بده، ولی خدا بازم خودش نسبت به خودش یه استقلال نسبی به آدم میده. چجوری؟ زود نمیزنه، زود تشویق نمیکنه، زود جواب نمیده، تا شما اومدی رو پای خودت بیای. اگه هر کی اومد روزه برگشت بلا فاصله تو حساب پیامک اومده رزقتون زیاد شده، اینا دیگه خرج کرد برای امام حسین، خدا اونور آقا یه سودی تو بانک اومد، آقای بانک این چی شد، این پول از کجا اومد، هیچ ما چه میدونیم، ما یه نامری همجوری پول میاد تو حساب، چرا ما نمیدونیم، ظاهرا هر کی برای امام حسین خرج میکنه برکت مالش زیاد میشه، اینجوری پول میاد،
اون یه روزانه مردم کار زندگی نمی کردن که همش می رفتن دنبال پول خرج کردن برای امام حسین. درسته؟ همینجوری نگاه میکنید منو، داره فکر میکنه اینجوری بشه چی میشه؟ نمیشه. وقت چه خوبم هست نمیشه. اینقدر مریدای امام حسین زیاد میشد، خدا میگه نه صبر کن، میخوای برای من بندگی کنی؟ بله آخدا، دیگه از کسی نمیترسیم، به تشویق کسی هم دل نبستیم، دیگه فقط به خاطر تو، دیگه حالا رد کن بیاد دیگه. من نه دیگه، اینجوری هم نیست که من حالا تو رو به خودم وابسته کنم. آخدا، مگه نگفتیم ما به تو وابسته بشیم؟ حالا میخوایم وابسته بشیم، بنده پروری کن، تحویل بگیر زود. نه دیگه، لا لا، خدایا میخوایم ما از تو هم مستقل بشیم. نه از من مستقل بشی که، ولی مستقلن میخوایم بیایی به من وابسته بشی. اینجاست که دیگه آدم گیر پاش میکنه. این خدای خوشگل ناز چقدر استقلال رو دوست داره. دیروز عرض کردم خودش مستقله، دیروز یا پیروز بگفتم نفخت و فیه من روحی، صفت خودشه، میخواد بده، تکبر که نیست، استقلاله. میگه من اینو میخوام بدم ببندم، تو هم همینجوری باش، یکمی شبیه خودم باش. من ببین، من خودم هم دیگه، هیچکی نیست، هیچی نیست، من خودم هم. خوبم خودم هم، بدم که نیستم. تو هم میخوام خودت باشی. استقلال از بقیه رو خدا خیلی تعلیم میده. من بعضی وقتا این تعلیمات دینی رو با زبان انسانی برای این خارجکی ها میگم، به خدا انقدر دلشون میره، اصلا اهل دین و ایمان هم نیستن ها، کیف میکنن، لذت میبرن، صریحا ابراز میکنن، یه جوری ابراز میکنن که از این مثلا تو مجالس هیئت و اینا ما میریم خیلی کمتر ابراز میکنن، نیست، انگار تازه میشنون. من توی یه جلسه کاملا ضد انقلاب محترمی بودن، همه از دم بیدین های محترم اینا حضور داشتن، فوش میدادن به دین، مقدسات اینا، اصلا محکم. گفتم خب ما یه کمی از دین تو تبلیغ کنیم اینجا. بعد مجری جلسه دیگران رو کنترل میکرد، میگم خواهش میکنم خودتون و احساساتون رو کنترل کنید، بالاخره یه همچین واقعیت هایی هست. منو میگفت، میگفت یه همچین واقعیت هایی هست، ما حالا آوردیم بدون از نزدیک ببینید، فوش ندید، ببینید یه همین فرصتی. من اونجا میگفتم که حالا اونجا به تعبیر استقلال نبود، به تعبیر دیگری بود، ولی باز همین حرف بود. میگفتم غیبت کردن چرا تو اسلام شدیدتر از کار مثلا منافی عفته؟ برای اینکه غیبت کردن اگر بین مسلمان ها رواج پیدا میکرد، مسلمان ها همدیگر رو با غیبت کردن تخریب میکردن، بعد مردم نه از ترس خدا، از ترس تخریب چیکار میکردن؟ رفتارشون رو درست میکردن. ولی الان مسلمان ها خیالشون راحتی، کسی عیبشون رو ببینه به کسی نمیگه، بگه خدا پدرش رو در میاره. مردم هم که میشنم میگن عجب تو بیدینی هستی، نشستی غیبت کردی، 40 تا گناه کبیره در جا کردی. خدا امنیت برای گناهکارا ایجاد کرده تا اگر کسی گناه رو ترک کرد با خیال راحت و آرامش دیگه فوش تموم شد تو جلسه، خدا شاهده، دیگه محترمانه شروع کردن نگاه کردن، یک ساعت حرف زدن، اصلا نمیذاشتن اول حرف بزنی. گفتم این دین چقدر خوشگله. بعد کشورهای غربی رو میگفتم، میگفتم این تو کشورهای شما تمسخر کردن رواج داره، ولی مثلا تمسخر ما نداریم. مثلا بعد میگفتم تو ایران ما محجبه رو تمسخر میکنن که حجابش کم بشه، ولی ما بی حجاب حق نداریم مسخره کنیم، نهی از منکر میکنیم، مسخره نباید بکنیم. درسته؟ اینا خیلی فرق میکنه دیگه. ما خیلی به انسانیت خیلی بها میدیم، واقعا جذابه. حالا انشالله روزهای بعد من عرض خواهم کرد، اینا مقدمات بحثه، برسیم به گل بحث. منم هی از سر ذوق نمیتونم خودم کنترل کنم، حرفای آینده رو هی تبلیغاتشو انجام میدم، واقعا نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. فوق العاده زیبایی امر ولایت و ولی خدا به اینه که فقط ولی خدا میدونه چجوری انسانها رو مستقل بار بیاره. قدرت رو خدا به ولی خدا داده، گفته تو میتونی اینا رو مستقل بار بیاری. بعد ولایت اوج زیباییش اونجاست. دیروز یکی دوتا نمونه شو گفتم، نمونه های دیگری هم هست. نمونه برجستش همین چیزی که همیشه من مدام میگم، شب عاشورا امام حسین به یارانش فرمود که من شما رو نمیخوام فریب بدم، بلند شید برید، ازتونم راضیم، هر کی میخواد بلند شه بره. چرا امام حسین رو فرمود؟ میخواست اینا رو به خدا نشون بده، خدا ببین من گفتم برن، من تحت تاثیر تبلیغات روانی اونا رو قرار ندادم، خودش وایساد. خیلی نکته است، خیلی خیلی زیباست، واقعا این زیباست. بی خود شما مرید ابا عبدالله الحسین علیه السلام نشدی، تازه مرید شدی یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام. یه کمی سختش هم بکنیم دیگه، همش گل و بلبل صحبت نکنیم، واقع بینانه صحبت کنیم که یه سختی هایی داره. گوه آقا مریدتم، آقا نگاهش کرد دید راست میگه، فرمود برو بلا بلا آماده بشو. و آقا من مرید شما هستم، بلا فرمود بلا جز برای مریدای ما، برای کس دیگه نیست. برو برو برا بلا آماده بشو. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میده. چجور علی ابن ابی طالب علیه السلام بهش ازش کینه داشتن؟ مژده بدم به شما، خبر بد که نیست برای شما، شیعه خالص و خلص علی باشی ها، یه جورایی میبینی بی خود یه عده یک کینهی بهت دارن، یک حسادتی بهت دارن، اصلا میخوان سر به تنت نباشه، نوش جانت. نامردیه مرید علی ابن ابی طالب باشی، با مولای تو دشمن باشن، با تو دشمن. رفقا سینه زنه امام حسین، تا حالا این ور اونور ندیدی یه جایی علکی بعضی از آدما از تو بدشون بیاد، میخوان سر به تنت نباشه، اصلا نمیدونی چرا. آقا من به تو چه بدی کردم؟ من کلا بدم میاد ازت، دوست دارم زمین بخوری. من نمیخوام دیگرانی که دشمن شما هستن همه رو متهم کنم، ولی حواست باشه. هی امام حسین تو کربلا میگفت من بچه پیغمبر شمام، ولی تا از اسب به زمین افتاد یه عده‌ای کل کشیدن. اصلا نمیشه که، نمیشه که. گفتن بغزن لعبیک، نمیشه تو مرید علی ابن ابی طالب باشه همه عالم باهات دوست باشن. چند روز پیش آیه قرآنش رو براتون خوندم، حسدن من عند انفسهم. دوستان من استقلال خیلی مهمه، چه عرض کنم، برای اینکه استقلال حتی بندگی خدا مستقلانه دیگه، از غیر خدا که کاملا مستقل بندگی. حالا بحث کشیده شد، به شما بگم جامعه استقلال خودشو از دست بده، مخصوصا جامعه مسلمان ها مؤمنین. حالا خدا به غیر مسلمان ها زیاد کاری نداره، میگه حالا اونا که توجیه نشدن، که اینا که توجیه هن، اینا که اسم منو یدک میکشن، اینا که بندگی منو دارن، اینا که امت آخرین پیامبرن، خدا شاهده دست از استقلالشون وردارن، بوی وابستگی ازشون بیاد. روایات و آیات زیاده، من الان فقط اشاره میکنم، حالا ای شد تو این روزهای وقتی بیاریم روایات، خدا دماری از روزگار اون ملت در میاره. چرا شاخ وای نستادی؟ چرا عزتمندانه وای نستادی؟ باور بفرمایید دیر به سعادت نهایی، به رفاه نهایی، به آبادانی نهایی رسیدن ما مردم ایران، یه علتش اینه که یه عده با روحیه وابستگی تو سیاسیون ما هستن، همیشه هم هر دفعه یه جوری توجیهش میکنن، به قول قرآن کریم گاهی میگن نخشا ان تصیبنا دائره، میخوایم هی ضرری نزنه نرسه به ما، یک کمی دم کافرا رو میخوایم ببینیم. خدا تو سوره مائده اینا رو توضیح میده، اینا کلکن، اینا دل میلشان میکشد. بعد خدا میزنه. حالا شما دیگه ببینید آدم خوبه 99% این کارو به خاطر خدا کرده، اصلا 100% به خاطر خدا انجام داده بود، داشت از جلسه میرفت بیرون، اونجا یه ذره خوشش اومده کسی میفهمه قبول نی، آ خدا این مرید شماست، مرید امام حسین، میفهمه باشه من قبولش دارم دیگه، مگه نمیخوام جهنم ببرم، این قبول نی. خدا با کسی یه ناخواسته اینجوری یه ذره وابستگی روحی برای یه انگیزه عمل براش پیش میاد قبول نمیکنه، و اونی که با کله داره اعلام وابستگی میکنه، کوچیکی به غیر خدا میکنه، اینو چیکارش میکنه؟ کلهشو میکنه دیگه، معلومه دیگه این خدا اینجوریه، براش میباره از آسمون. وای این استقلال خیلی خوبه در مقابلش کلمه انفعال، خیلی بده. انشالله روزهای بعد من بتونم یه کمی برسم به این که ما چجوری بچه هامون رو تربیت کنیم رو پای خودشون بایستن، یعنی روحیه مستقلی داشته باشن، روحیه انفعال نداشته باشن. جالبترین بخش استقلال، استقلال فکریه. تو باید خودت به این نتیجه برسی، باید فکر مال خودت باشه، دانش مال خودت باشه. شنیدی میگن تو اصول عقاید ما تقلید نداریم؟ نه تنها تو اصول عقاید تقلید نداریم، تو احکام که آجاقا تقلید داریم، در مقام اجرای بسیاری از احکام هم تقلید نداریم. اصول عقاید تقلید نداریم که معلومه، همه بلدن. بله؟ خب حالا احکام چی؟ احکام تو رساله نوشته به مامانت محبت کن، به بابات محبت کن. اومدی تو خونه مامان و بابا دعواشون شده، وای خدا الان به کی اول محبت کنی؟ حق با کیه؟ باید خودت تشخیص بدی. اینجا نمیتونی زنگ بزنی استفتا کنی، میگه من چی کار، من چی بگم؟ خودت اونجا باید تشخیص بده. آخه من گیر کردم نمیدونم دیگه چه عرض کنم. آقا امروز صبح من بلند شدم حال دعا دارم، دعا بخونم یا قرآن بخونم؟ خودت باید تشخیص بده. نه الان چی گفتن؟ آقای بهجت ازش میپرسیدن کدوم ذکر، میفرمود که برو ببین دلت چی میگه، رو پای خودت وایسن. صریحاً تو روایت داره، حالا داریم الان استقلال رو صحبت کردیم که استقلال بیشتر استقلال روحی، ببین استقلال روحی حتی استقلال اقتصادی چقدر توصیه شده، استقلال جامعه، استقلال از غیر خدا، پیش خود خدا هم یه نوعی استقلال هنوز تو انسان هست در عین وابستگی. ابعاد استقلال رو دیدیم، امروز سر استقلال فکری میخوایم صحبت کنیم. رفقا درد سرتون ندم، بازم برای این که وقت دوستان نگن این حرفا رو از کجا در میاره، آقا به خدا ببین اینا آیه قرآن میفرماید یتلو علیهم آیاته، الان شما بقیهشو میخونید، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعنی چی؟ خودت حالا فکر کن، خودت بفهم، خودت تولید کن، خودت تشخیص بده. آقا ما کتاب میخوایم بخونیم مو به مو عمل کنیم، ببخشید کتاب مثل بروشور یخچال نیست که همه رو اجرا کرده باشید. بروشور یخچال دیدی آدم یخچال میخره؟ یا همش مثال یخچال میزنم، یا هر دستگاه دیگه ای نوشته این سیم برق است، دو پریز دارد، بزن تو شاخه برق، اول این را بزن به اون، بعد تو اون بروشورا همه چی نوشتن. قرآن چی؟ الهی دورش بگردن. هر چی گشتیم 6000 خورده یایه اسم علی ابن ابی طالب علیه السلام عزیز دل خدا، و خودت بفهمیدی اینا همش میگه علی، حالا اومدیم و نفهمیدیم، کار ما رو راحت کن. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی استقلال فکری. بهشون پیغمبر حکمت یاد بده، جا 4 مرتبه تو قرآن حداقل این آیه تکرار شده، یعنی همین عبارت، البته یه جاش با یه ذره تغییره، جای یوزکیم یعلمهم، جای یوزکیهم و تعلیم فرق میکنه، ولی اصلش یعلمهم الکتاب والحکمه. کتاب یاد بدی، حکمت هم یاد بدی. حکمت یعنی چی؟ خودش فکر کنه بفهمه به نتیجه برسه. در مقام اجرای احکام، حالا یه دونه تقلید ما اینجا داریم که به عنوان مراجعه به متخصصه. وقت راستی یه چیزی هم به شما بگم، اگه یه کسی رفت درس فقه خوند خودش بلد شد، دیگه نمیتونه تقلید کنه، حق نداره. تو خودت فهمیدی دیگه، اون که کارگر، اون مهندس، اون پزشک که رفت اون وقف نکرده، اون اشکال نداره، تو حق نداری تقلید کنی، بیچاره میشه. لذا بعضیا عمدن به یه جاهایی از فقه نمیپردازن که بتونن راحت تقلید کنن، ولی هیچی، تک تک مسائل خودشون براشون در بیارن. تقلید ترجیح نداره، با همین تقلیدی که ما میگیم، تازه این مراجعه به متخصصه، خیلی طبیعی هم هست. اما به طور کلی همین احکامو دیدی، حالا موقع کدومه؟ آقا در اسلام جنگ داریم یا نه؟ جواب، در اسلام صلح داریم یا نه؟ حالا زمان جنگ یا زمان صلح، این باید تشخیص بدیم. اگر زمانی که زمان مقاومت باشه، زمان مبارزه باشه، دم از صلح بزنی میشی ابو موسی اشعری، میشی سامری امت که شعارش لا قتال بود. ابو موسی اشعری مردمی که حکمت نداشتن خرابشون کرد ذهنشونو. چجوری؟ میگو ببینید جنگ خوب نیست. والا به خدا راز میگفت، اصلش که درسته، ولی الهی خدا لعنتش بکنه که وقتش نبود. این که وقتش هست یا نه، این دیگه با خود تشخیص بدی. تشخیص ندی، طرفدار ابو موسی اشعری میشه، علی رو میذاری کنار. اشعث بلند شد تو سپاه امیر الم... خیلی مشهور شده که قرآن به سر نیزه کردن و مردم منحرف شدن، گفتن وای قرآن، وای قرآن. نه با اصلا قصه اینجوری نبود. قصه اینجوری بود، مردم خسته شده بودن. اشعث یکی از فرماندهان سپاه حضرت بود، با معاویه مرتبط بود، و مثلا ابن ابوالحدید میگه هر فتنه ای پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام رخ داد، پای اشعث در میون بود. میگن تحلیلگرا این پنهانی ارتباط داشته با معاویه. اشعث جنگاور بود، اشعث خودش اهل یمن بود، یعنی جزو آدم خوبای حسابی محسوب میشد. یمنی ها اصلا جزو ارادتمندان امیرالمومنین علی علیه السلام بودن. ولوله رو اول انداخت تو لشکر، خودش هیچی نمیگفت. ولوله که افتاد، شبی که قبل از قرآن به سر نیزه کردن بود، همه منتظر بودن اشعث تو هم نظر بده. یه جوونی بلند شد گفت چیه این نظر میدید بابا؟ آقا میفرماد جنگ یعنی جنگ دیگه، ما الان باید. مالک اشعث گفت بابا ما داریم به نتیجه میرسیم، آقا این حرفا چیه میزنید و دارید خراب میکنید کارو. اشعث بلند شد، آه شما که قبول دارید امیرالمؤمنین رو، امیرالمؤمنین رو قبول داریم، به این سادگی تو قنوت نمازش کسی رو لعنت میکنه؟ اواخر عمرش تو همه نمازها اشعث رو لعنت میکرد. یک رندی بود. بلند شد گفت من نظرم رو درباره ادامه جنگ بگم. اولا اگه کسی دشمنی داشته باشه با مردم شام، من میخوام سر به تن اونا نباشه، تا حالا اثبات کردم راست میگفت. اگه بخواد کسی جنگاور باشه، من راست میگفت، ثابت کرده بود. اگه کسی بخواد عمرش گذشته باشه دیگه، از دنیا چی میخواد؟ من. ولی دیگه داره نسل ما کنده میشه، زنامون دیگه با کیا شوهر کنن؟ مرد دیگه نمونده. خب اینم باید در نظر گرفت. تموش. پیام همین سخن نشست. پیام این سخنرانی رسید به خیمه معاویه. امرؤاس گفت کار سپاه علی تمامه، چون این آدم مهمی بود. گفت رأی مردم رو زد، مردم سوز شد. فردا قرآن سر نیزه میکنه. قرآن سر نیزه کردن شلیک نهایی بود. این که آدم اون قدرت تشخیص خودش الان وقت چیه؟ الان اشعث الان وقت این حرف نیست. اشعث میدونی دخترش امام حسن رو کشت، پسرش امام حسین رو کشت، ابن ملجم هم لحظه آخری که با شمشیر زهردار اومد بیرون از خونه این اومد بیرون. بابا چه برکتی داری تو شوم. اون وقت در روایتی هست که می‌فرماید سامری بود قوم حضرت موسی رو گوساله پرست کرد. سامری امت پیامبر شعارش چیه؟ لا قتاله جنگ نه. خب این که خیلی حرف خوبیه که جنگ نه، ولی وقتش نیست. فداتون بشم، استقلال فکری یکیش مال اینه، حکمت یکیش مال اینه، زمان هر کاری رو تشخیص بدی. استقلال فکری، حکمت یکیش مال اینه، مصداقش رو تشخیص بدی. اینقدر رفقا میان سوال میکنن که منم معمولا بلد نیستم جواب بدم. میگه آقا یه همسری داریم، یه همکاری داریم، یه همسایه‌ای داریم، این داره اینجوری رفتار میکنه، بازم تحملش کنم یا بزنم تو گوشش؟ میگم والله به خدا من نمیدونم، به خدا من نمیدونم چی بگم. جا میدونی؟ میگه ببین اینو گفته این کارو کرده. میگم والا تا جا داره بازم تحملش کن. میگه اینا رو بلدم، الان این چی میشه؟ الان تو بودی چی کار میکردی؟ آن دیگه چی کار کنی؟ دیدی بازم خدا گذاشت مستقلانه حرف بزنی، مستقلانه فکر کنی. رسمن روایت میفرماید که مشورت کردی با این و اون، آخر سر باید فکر خودتو اجرا بکنی. من اون دنیا یقه تو رو میگیرم. به من گفتن من اکثرا مشورت کردم. نه ببین اینجا میبره خدا جلو، میبین اینجا اکثرا بهت اینو گفتن، ولی تو دلت این گوششو خودت دیدی یا نباید حرف اون اکثر مردم رو گوش میکردی که گفتن این کارو بکن. من بهت الهامم فرستادم. فکر نکن جین پدر آدم در میاد. و من زیر بار مشورت با این اون قایم نشو، آخرش خودت باید فکر کنی، تو خودت باید به من جواب بدی، بعد منم اونجا یوم تبل سرایر باز میکنم برات. آخه آدم به یه نتیجهی، مثلا یه دانش آموزشو میخواد بیرون کنه، یه کارگرشو میخواد بیرون کنه، مثلا بهش برخورده یه جوری شده، نمیدونم یه خطایی کرده، بعد میگه خب من این چیکار کنم الان؟ با چند نفر مشورت میکنه. اون مشورت ها هر کدوم مطابق دلش باشه میگه آبارکلا ببین تو راست میگی. بعد اون هوای نفس خودشو پشت سر این مشورت ها قایم میکنه. خدا روز قیامت میگه بیا جلو. این حرفا نیست، منشو بیا، تو این کارو کردی. میگه من مشورت کردم. میفرماد مگه من بهت نگفتم وقتی مشورت کردی آخر سر رأی خودت باید باشه؟ خدا من استقلال فکری تو رو میخوام. من الان یه دعا کنم شما آمین بگین الان، یعنی آماده هستن دوستان. خدایا به ما حکمت عنایت بفرما. خیلی دستشون نیوردن بالا آمین بگن، البته اشکال نداره ها، ولی فرمود اگه دستو بیاری بالا من خجالت میکشم دست خالی درت کنم. یه مژده بهت بدم، اگه جلسه امام حسین نبود و تو امام حسینی نبودی، من به این سادگی دعا نمیکردم. میگفتم مردم گول میخورن فکر میکنن با یه دونه دعا قصه حل میشه، ازم بیا دنبال کارت. دعا نکن مردم علکی گول بزن. مردم فکر میکنن آسون به همین دعاها گیر میاد، ولی اینجا پیامبر اکرم فرمود هر کسی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت عنایت خواهد کرد. اینجا محل استجابت دعاست. خدا شاهد من امتحان کردم،
تو آمفی‌تئاتری، جلسه اهل بیت نبوده، آدم همین حرفا رو میزنه، گیرایی 50% بیاد پایین. همچی که یه حرف رو تو جلسه امام حسین میزنی، همه ماشاءالله خودشون صاحب اندیشن، میگیرن تو هوا. چرا میدید تو مجلس محبت اهل بیت سخنرانی گوش میدید؟ چرا؟ از این محل روزه، جایی که محبت اهل بیت هست، اینجا محل حکمته. میریم تو حرم امام رضا، تو حرم امیرالمومنین، تو حرم امام حسین، مثلا یه صحبتی میکنیم، آقا چی میشه؟ اصلا جاری میشه حکمت، همه شیرفهم. حالا دوباره دعا میکنم، خدایا به ما حکمت، یعنی قدرت تشخیص زمان، قدرت تشخیص مصداق، قدرت تشخیص لوازم یک معنا از معانی حقیقی به ما عنایت بفرما. آمین. چه دعایی شد جانم. یه اصطلاح در قرآن داریم، داره طولانی میشه، اصطلاح رو خدا درست کرده. آقا دین فرمود حکمت یعنی خودت بفهمی، بلکه تولید کنی علم رو. کاد الحکیم ان یکون نبی، یا کسی که خودش همینجوری چیز میفهمه. ما نگفتیم استقلال روحی در رابطه انسان و خدا اصطلاحش چی میشه؟ مثلا یکی از اصطلاحاتش بگو اخلاص. بگو خدا خیر دنیا آخرت بد بده. اخلاص یعنی از غیر بریده خودت. وقت حکمت ثمره چیه؟ اخلاص. دل بریدی از بقیه، فهمتم مستقل از بقیه میکنم، که همینجوری خودت بشینی فکر بکنی همه چی رو بفهمی. این چقدر قشنگ با هم ربط داره، همه چیش با هم جور در میاد. اخلاص و اینجوری تو این کوچه باشه، حکمت تو اون یکی کوچه باشه. جلوه فکری استقلال میشه حکمت، جلوه روحیش میشه اخلاص. بفرمایین. حالا روزهای بعد انشالله راههای رسیدن به این استقلال رو از نظر اخلاقی تمرینایی با هم دیگه مرور خواهیم کرد. شما اگر حکمت داشته باشید، گاهی خودت نشستی میگی آدمیزاد میدونی، یه حرفی میزنی، بعد یه عالم باسوادی پیشت نشسته میگه اینی که تو گفتی از دلت گفتی. میگه آره من خودم فکر میکنم. میگه اتفاقا روایت داریم قال علی علیه السلام همین حرف تو. میگه اکه خدا خود، خیلی ممنون. حکمت اینه. یا آقایی بود صاحب دلی، حالا اسم نمیبرم، مینشست همجوری حرف میزد، علما کنارش مینشستن هی میگفتن این روایت داره، اون روایت داره. میگه من که این روایت ها رو ندیدم، ولی اینجوریه. بعد بهش گفتن که تو کی این اخلاص برات پیش اومد، اینجوری مثل بلبل حرف میزه، همه حرفات درست. میدونید که خداوند متعال در قرآن کریم بیشترین حرفی که از یک پیامبر نقل کرده از کدام پیامبره؟ لقمان حکیم که پیغمبر نبود، حکیم بود. داستان موسی رو خیلی نقل کرده، ولی حرف کدوم پیغمبر رو حرف زده؟ لقمان که پیغمبر نبود اصلا. خدا حکمت دوست داره، میگه ببین این لقمان من که بهش وحی نکردم که، ببین چه خوشگل حرف میزنه. به استقلال فکری برسیم. الان دعا کردیم دیگه، دوباره میخوام برگردم دعا کنم دیگه. تو روزه حسین حسینی بگو که خدا همشو بهت بده. بعضیا با همه عوامی یک خوش فهمی دارن، با همه عوامی. یه عوام برات نقل کنم. آخ جانم به این عوام، ببخشید قبل از شما احساساتی میشم، یک ابراز احساساتی بهش میکنم. میگه ما با پدر بزرگمون از کربلا رد میشدیم، میرفتیم این ورمونور قبل از واقعه کربلا و عاشورا برای تجارت، ساکن کوفه بودیم. بعد هر موقع از جایی رد میشدیم به نام کربلا یا نینوا، میدیم یه پیرمردی اونجا بین نخلستانا اونجا میپلکه. می اومد جلو کاروانا رو یه نگاه میکرد و رد میشد میرفت. رفتیم بود، برگشتیم بود، یه بار دیگه رفتیم بود. بابا بزرگم با
گفت بریم ببینیم چیه اینجا، چی کار میکنه این کشیک میده، نگهبانی تو، کشاورز اینجا. اومد ازش پرسید آقا شما چی کار میکنی اینجا؟ گفت چی کار داری؟ گفت نه واقعا، حالا این یه مسئله دیگه، اهل اینجایی؟ نه کشاورز اینجا. نه اینجا چی کار میکنی؟ دیگه حالا ما اینجاییم دیگه، چی کار داری؟ میگه بابام خیلی اصرار کرد. گفت یه دفعه من تو مدینه جوون بودم، دور پیغمبر نشسته بودم، آقا داشت با ما بگو بخند میکرد، یه دفعه یه جایی رو نگاه کرد، شروع کرد اشک ریختن. ما برگشتیم کیو نگاه میکنه، دیدیم حسینش 4 ساله داره میاد جلو. پیغمبر هر موقع حسین رو میدید گریه میکرد، داره میاد جلو. بعد نشون تو بغلش رو، گفتیم آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود این حسین منو بین دو نهر آب به شهادت میرسون، سرزمین نامش اینه. بعد به ما گفتش که این سرزمین تو عراقه، هر کی حسین منو اونجا کمک کنه من روز قیامت شفاعتش میکنم. چه میکنم؟ اینقدر از قریبی حسینش گفت. میگفت والله من این حرفه یادم رفته بود، چند وقت پیش اومدم از اینجا عبور کنم، دیدم میگن اینجا کربلاست، زندگیمو گذاشتم، گفتم یه روز حسین میاد اینجا. اگه من زنده بودم تا اون موقع حسینو یاری میکنم. عوام ها ولی یه خوشفهمی بودش. میگه بعد از واقعی عاشورا خبر به کوفه رسید، بابا بزرگم گفت پاشو بریم ببینیم اون بوده جزء یاران حسین یا نه. میگه اومدیم، میدونید دیگه بدنهای شهدای کربلا تا چند روز زمین همین جوری باقی مونده بود. میگه دیدیم چند قدمی زیر پای ابا عبدالله الحسین بدن این پیر مرد رو زمین رو. بعد یه کسی که نامه نوشته به امام حسین به نام سلیمان ابن سرد که آقا بلند شو بیا، آقا تا چه تحلیل سیاسی، او چقدر خوشفهم مثلا، آقا بلند شو بیا. آقا بلند شد اومد به سلیمان، گفتن سلیمان آقا اومد الان تو کربلا معذر از کاری نداری؟ گفت نه خب یعنی کار که داریم، یعنی باید ما بریم کمک کنیم. گفتن خب پس کی میری کمک میکنی؟ گفت آقا الان بله، نه که ما باید که باید کمک کنیم البته. پس کی آقا؟ تموم شد این الان داره جنگ میشه. نه ما که باید بریم کمک کنیم، سر مطهر ابا عبدالله الحسین آوردن. سلیمان کجایی؟ با چند هزار نفر بلند شد قیام توابین، سلیمان شهید شدی، ولی کربلا کجا؟ دیر فهمی بعضیا. یه چیزی به شما بگم، امام صادق علیه السلام میفرماید قبل از ظهور ایمانتون رو تکمیل کنید، چون یه دفعه یه فتنه هایی میشه که خیلی ها میریزن. یا ابا عبدالله ایمان ما رو تکمیل کن، بشین مثل اون آقایی که نشسته بود شب عاشورا دور امام حسین، آقا هی میفرمود برید برید، اینا نمی رفتن. یه دفعه یه نفر پیک اومد خبر داد به یکی از این یاران امام حسین، گفت پسر تو رو فلانی عبیدالله ابن زیاد دستگیر کرده تو کوفه. امام حسین فرمود تو بلند شو برو دیگه، تو بلند شو برو، همون یه گرفتاری پسرت بسه، حالا بقیه نرفتن، تو بلند شو برو، بیارید پارچه ببینم، بیارید یه مقدار پول، گفت اینم خرج آزادی پسرت بکن، بلند شو برو. خب امام حسین ما فکر اینجوری میخوایم، یه نگاه به علی اکبر حسین کرد، یه نگاه به قاسمش کرد که هی دور عمو میگشت، گفت آقا من برم؟ آقا فرمود بله برو، من بهت میگم برو. افتاد به التماس، حسین تو رو خدا منو بیرون نکن، من نمیخوام، من اصلا پسر نمیخوام. میدونی امام حسین چی کار میکنه دیگه؟ این نشون میده اینا به جدش رسول خدا. ببین من بهش گفتم برو نرم، خودش بود. ببین عشق به خدا. رفقا شما چجوری ایمان آوردید به امام حسین؟ میخوام یه آیه قرآن براتون بخونم از این استقلال فکری شما حظ ببرید. چه معجزه‌ای دیدی؟ از این در خونه چه معجزه‌ای دیدی؟ محکم بگو هیچی. هیچی ندیدم. بگو فکر خودم اومدم. این معجزه باید ببینم. البته خیلی معجزه ها دیدیم. فداش بشم خیلی امام حسین برای ما زحمت میکشه، ولی خدا بهش فرموده حسینم نمیخوام شلوغ بشه علکی در خونت، یواشکی بفرست براش، یه مریضی بنا بود بره نمیدیم بهش، یه گرفتاری بچهشو بنا بود یکی خراب بکنه برداشتیم، الان خودش خبر نداره که روزی یه بار بگه حسین ممنونتم. خب حسین علنی کمکم کن. نه میخوام خودت اومده باشی، میخوام ببرم پیش مادرم فاطمه یا زهرا نمایشت بده. یواش بفرست تو حسابش. اینقدر میرسونه، یعنی از این محرم تا محرم سال بعدم نگه نمیداره. با بهت گفته باشم امام حسین الان ختم عزیز همسایه میری، فردا شما رو میبینه تشکر میکنه، درسته؟ هست یا نه؟ به به، امروز چه روزی شود. امام حسن مجتبا دبه در فایزن. آقا شما که همینجوری سفره مینداختی برای بردار بدیده. امروز چه روزی شود. به خدا، خدا جلوشون رو گرفته، خدا جلو امام حسن، خدا جلو امام حسین رو گرفته، و الا اینا که اصلا میخوان همه دنیا رو براتون تأمین کنن. بقیه این بحث استقلال فکری بمونه برای فردا. میخواستم یه آیه قرآن براتون بخونم، یکی دو تا آیه که بعضی وقتا من این آیه ها رو میخونم، بعضی میگن چرا اینا مشهور نیستن این آیه ها، خیلی نکات داره. این نکته رو بگم عرضم رو تمام کنم، با کدوم معجزه اومدی؟ ببین اینجا میفرماد پیغمبر و این کان کبر علیک اعراضهم. میدونم عزیز دلم تو برات سخت اعراض کافران، میبینی قبول نمی کنه طرف، خب ناراحت میشی، میگی حق به این آشکاری، حق به این قشنگی، من یه کاری کنم این قبول کنه، بعد دلت هم براش میسوزه. و این کان کبر علیک اعراضهم، سخت برای تو اعراض اینها. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. تو میدونم میخوای چی کار کنی پیغمبر، میخوای بری از دل زمین یه معجزه در بیاری بهش نشون بدی، یا از دل آسمان یه معجزه بیاری بهش نشون بدی، حل بشه براش. ببین، ببین حق، ببین قدرت حق رو، ببین معجزه رو. بعد میفرماید ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. خدا اگه میخواست که میتونست این کارو بکنه، همه رو هدایت بکنه. بعد نگاه کنید، یواشکی بگم ولا تكونن من الجاهلين، از نادون ها نباش، یعنی این کارو بکنی صفت مشبهه نادون میشی. یعنی چی؟ رسول من برای هدایت مردم آیه های آشکار و معجزه های فوق العاده ای که طرف تسلیم بشه نیار. اشاره کن، گرفت گرفت، نگرفت نگرفت، میخوام رو پای خودش بیاد. ببین شما بارها دوست داشتی خیلی ها رو جذب کنی، هی میخواستی یه جوری حق رو روشن بدی، کم آوردی. آه من چه جوری بگم؟ اگه میشد یه معجزه‌ای، یه خوابی، یه بیداری. نمیشه،
نه، خدا میفرماید که بذار این استقلال فکریه ها، بذار خودش بفهمه. شما قدر خودتو بدون، همین. و الا این اهل بیتی که ما دیدیم، من امروز از امام حسن برای شما مثال بزنم، این استقلال رو رعایت میکنن ها. شاید هم بارها تو رو فرستادن بیرون نرفتی، شاید گرفتاری تا حالا پیش نیومده برات، سر راه مجلس امام حسین سنگت نزدن، تیکه ننداختن، نگه نمیدارن الکی کسی رو در خونش. اگه وایسادی قدر محبت پنهانی اونها رو بدون و خودت هم آقایی. امام حسن مجتبی علیه السلام نوبت فرماندهی او شد، لشکر آماده تو نخیله باید برن برای جنگ. امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسید، یک کمی انگیزه ها افت کرد. این رعایت استقلال رو باید اجرا کنه دیگه. آقا اومد سخنرانی کرد، حالا داستان هایی داره، فرمود مردم کشته شدن رو میخواید یا باقی موندن رو؟ آه امام هستن اینجوری آدم سوال نمیکنه. این خودش یه جنگ روانی علیه جنگ. بگو جهاد فی سبیل الله رو میخواید یا ذلیل شدن و نابود شدن رو؟ آقا امام هستن نه، بذار من صریح بپرسم ازشون، باید اینا خودشون بفهمن قصه چیه. فرمود باقی موندن و سالم موندن رو میخواید یا کشته شدن رو؟ مردم معلومه میگن سالم موندن رو. جواب ولی نمیدادن، میدونستن آقا منظورش چیه، میخواد مردم رو مغر بیاره. مردم میفهمید که الان باید جنگ بکنی؟ مردم جواب نمیدادن. فرمود حرف بزنید، خدا رحمتتون کنه، من دارم واقعا از شما سوال میکنم. ببین این سوال امام حسن رو ببین، اون سوال امام حسین رو ببین شب عاشورا. البته فداش بشم 72 تا بیشتر نبود. سوال کرد، مردم گفتن خب بقا رو ما میخوایم. خب فرمود بقا رو میخواید دیگه، بقا رو میخواید. اومد پیغام داد من صلح‌نامه رو امضا میکنم. مردم به همین سادگی از دست دادید رفت. آخه یکی از کسانی که اونجا اومد گفت یا مذل المؤمنین، همین سلیمان ابن سرعت بود. الهی دورش بگردم، آدم به اخلاق امام حسن نزدیک میشه، اصلا هلاک میشه به خدا. میومدن میگفتن یا مذل المؤمنین، من شنیده بودم، رفتم خوندم ببینم آقا چی برخورد میکنه، چی گفته حالا آقا. بعد میدم آقا هر کی بهش میگه میفرماد من مذل المؤمنین نبودم. همین آقا بزنش، آقا یه داد بزن سرش، عادتو کمال احسان و سجیتو کمال کرم. امام حسین امام حسن رو خیلی دوست داشت، نگاه میکردم اینجور گریه میکرد. امام حسن میفرمون من دیگه روزه رو واگذار میکنم به عزیز دلم. میفرمون چی؟ امام حسن میفرمون حسینم چرا گریه میکنی؟ میفرمون جگر پاره پاره تو رو به یاد میارم. امام حسن میفرمون حسینم تو کربلا داری؟ خیلی دوست داشت امام حسن. اصلا چی بگم، مراد و محبوب. کیا میخوان امروز گدایی کنن؟ کیا گرفتارن؟ ریز ریز میریزه به حسابت، شرمنده هیچ کس باقی نمیمونه. امام حسن رفت گدایه در خونه امام حسین، گفت گرفتارم. آقا فرمود در خونه داداشم امام حسن رفتی؟ گفت نه. فرمود من دست جلو نمیندازم به داداشم امام حسن، اول داداش بزرگم. رفت در خونه امام حسن، 20 درهم گرفت اومد. آقا فرمود رفتی؟ گفت آره رفتم. فرمود داداشم چقدر بهش داد؟ گفت 20 درهم. گفت صبر کن الان میام. رفت 19 درهم آورد بهش داد.
گفت آقا چرا کمتر؟ گفت من رو دست داداشم نمیذارم. میترسم روز قیامت بری پیش امام حسین، امام حسین بفرماید که داداشم امام حسین چقدر بهت داد. دو مرتبه تو دهه محرم ما رو میبره در خونه امام حسین. خود امام حسین این کار کرده. شب عاشورا جای همه رو نشون داد. یه دفعه یک واقعی هولناک برای امام حسین رخ داد. من فکر میکنم تا اون موقع امام حسین شاد بود، یه قصه برای بچه هاش زینب و بچه هاش داشت، تا اینکه یه دفعه یه قاسم پیدا شد. اما منم کشته میشم. بیچاره کردی حسین رو. قاسم حسین رو شما بر میکنه، این بر میاد، عمو من چی؟ منم کشته میشم. فکر کنم آخر بار یه حرفی زد که امام حسین ترسید جوابشو نده. یتیم داداشش امام حسن بوی این حرفا داره میاد، میخواد بگه من بابام اگه بود الان جوابمو داده بود. برگشت سوال کرد عمو چرا جوابمو نمیدی؟
الا لعنت الله.